حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، من فرشید منوفیم، اینجا رادیو پس فرداست، منتها گلچین برنامه های رادیو پس فردا در سال 94. خوبی؟ خوشین؟ چه خبره؟ امروز در آخرین روزی که داریم با هم در مورد هنر صحبت میکنیم، میخوایم سری بزنیم به رابطه بین هنرمند و حکومت و ببینیم این رابطه چه شکلیه؟ پس سلام مخصوص امروز ما خدمت همه اون هنرمندایی که به موقعش چارتیغه و کراواتی هن و به موقعش هم با ریش و چفیه و خوش رخصی بلدن که چجوری خودشونو تو دل مقامات جا بکنن.
یکی رنگی یا موندن به دل مهر و نشوندن، یا یک پارچگی محض یا از ریشه سوزوندن.
واکنش من به اصطلاح یا شعر معروف هنر نزد ایرانیان است و بعد این گونه است: خودستودن کمال بی‌هنری است و از هنرهای غیر بی‌خبری. روزگاری وطن هنرها داشت، این درخت کهن ثمرها داشت. چون اسیر سیاهکاران شد، خاک میهن خراف باران شد. از هنرهای ناب ایرانی یافت کمتر شود به آسانی. لیک بذر هنر هماره به جاست، بارور کردنش به همت ماست. دیو زشت خرافه از بنیاد برکنیم و هنر شود آزاد.
آوری.
از به پا خیز و با خرافه بجنگ، تا بروید هنر به صدها رنگ.
بله، خیلی هم زیبا شنیدین. پاشین که اگه هنر میخواین باید با خرافه ها بجنگین. آورین آورین، برو بی. ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم جریان این داستانهای تخیلی که در مورد بزرگان دینی بعضن گفته میشه چیه؟ جدیه؟ شوخیه؟ یا اصلا کلن چیه؟ الان به صحبتهای این حاج آقا لطفا گوش کنیم.
فاطمه زهرا سلام الله علیها خوب جهیزه اون زمان رو نشون دادن، در حدی نبود که بتونه بیان بکنه. فاطمه میاد اینجا مقام معنوی خودش رو میخواد به علی نشون بده. میگن این روسری که بر سرداش یه مقداری بالا بود، نور پیشانی فاطمه فضای اتاق رو گرفت. خوب علی علیه السلام هم در مقابل میگن که بیاد به اصطلاح از معنویت خودش هم نشون بده، یه مقدار امامهش رو بالا گرفت، نور پیشانی فاطمه، نور پیشانی علی ابن ابی طالب علیه السلام بره. نور پیشانی فاطمه رو تحت شعاع قرار داد.
خب یعنی چی الان این؟ یعنی دو نفر از معصومین و شیعیان با هم کلکل نور گذاشتن؟ خواستن روی همو کم کنن؟ حاج آقا شما فیلم های علمی تخیلی زیاد میبینین نه؟ ولکن هم نیستن ماشاءالله، گوش کنین ببینین.
چندین بار این مسئله تکرار شد تا فاطمه میگن روسری از سرش برداشت. امام میخواست یه وقت پیغمبر خدا دست علی رو میگیرد، میگه علی جان دیگه امامه رو از سرت بر ندار، اگر برداری نور سر شما به عرش اعلا خواهد رفت و فاطمه من در اینجا شرمنده میشود.
وای وای وای، یعنی واسه ترکوندن یک دین و یک مذهب نیازی به دشمن و استکبار جهانی و استعمار فلان فلان شده و اینا نیست به خدا، نیست. یعنی یه تعداد زیادی از این حاج آقاها رو شما تکثیر کنیم بفرستین قاطی مردم بسه. الان سوال اینه که از این فرمایشای ایشون قرار مردم متوجه چی بشن آقا جان؟ که بزرگان دین مثلا کلهشون نورافکن بوده، ولتاژشون بالا بوده، یا اینکه چی؟ شما این متوجه نکته این روایت شدین به ما هم بگین والا. چی بگم؟
خواستم یه هنرنمایی نشونت بدم.
بفهم.
سه دزد بزدزد رفتن بزدزدی، یه دزد بزدزد دو بزدزدی، دو دزد بزدزد یه بزدزدیدن، یه دزد بزدزد به دو دزد بزدزد گفت من که یه دزد بزدزدم دو بزدزدیدم، شما که دو دزد بزدزدید یه بزدزدیدید. کس را هستم از تهران.
بله خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، سخت واقعا. البته اصلش من یه جور دیگه شنیده بودم که یه دوز رفتن، دو دوز رفتن پی دوز دیدن بز، یک دوز دو بز دوز دید و دیگر دوز یک بز دوز دو بزی گفت به دوز یک بز من دوز دو بز دوز دیدم و دو دوز یک بز. الان سامی بگو، سامی بگو، نه تمرین نداری شهرام، تو بگو.
من الان تمرین
ندارم. یکی بگه آقا، من نم. الی بگو ببینم. نه نه دو دوز، نه دقت کنین، دو دوز رفتن پی دوز دیدن بز، یه دوز دو بز دوز دید و دیگر دوز یک بز.
آقا بزش گناه کرده.
آقا بی خیال، یه هنرنمایی بود، برها هنرمند بودن دوستمون، خیلی متشکرم، لطف کردیم. راهپیمایی 22 بهمن تموم شد ولی هنوز داره از دل این تجمع پرشور و مردمی عکس‌ها و فیلم‌ها و خبرهای بدی میاد بیرون ماشاءالله. الان این آقای خبرنگار که داره از حضور دشمن شکن مردم در راهپیمایی 22 بهمن گزارش تهیه می‌کنه، رفته سراغ یکی از شرکت کننده‌ها که با سبک منحصر به فردی مشغول زدن مشت محکم به پک و پوز آمریکاست. گوش کنی؟
بزنیم تو دهن آمریکا.
چی شد آقا؟
مشت بزنیم تو دهن آمریکا. مشت دیوید USA. دیوید USA.
دیوید کی هست آقا؟
مرگ دیوید مرگ.
از خارجی مرگ بر آمریکا میشه؟
دیوید USA. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. آمریکا دشمن.
دیوید USA. خب پدر جان من مجبوری مگه؟ اما فارسیشو بگو دیگه. مرگ بر آمریکا، یا مرگ بر آمریکا، آمریکایی‌ها راحت‌تر متوجه منظورت میشن. آخه دیوید USA. به خدا کار درست، البته هم ایشون میکنن. به جای نفرت پراکنی الان ببین چقدر شادی پراکنی کردن، چقدر خندیدیم. بهتر نیست به جای مرگ بر اینو مرگ بر اون گفتن اینجوری شعار بدیم؟ الان یه آمریکایی اینو بشنوه اصلا حس بدی پیدا نمیکنه. چند وقت دیگه توی آمریکا هم میخوان شعار بدن، میگن جعفر ایران، جعفر ایران. همینجوری دیوار بی‌اعتمادی از بین میره، دشمنی هم کم 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 میشه، از بین میره، تمام میشه میره. اصلا ما هم شعار میدیم دیوید USA. بگیم بچه ها دیوید USA. دیوید USA. دیوید USA. دیوید بریم سراغ هنر و حکومت، از درباریان و بیت نشینان هنرمند تا هنرمندان ارزان فروش. بیانیه شماره 985. بدانید و آگاه باشید که بعضی از هنرمندان از راه فروختن هنرشان به حکومت‌ها چنان می‌خورند که شما با لگد و ضربات بیل و نثار کردن بد و بیراه هم نمی‌توانید آنها را از این راه بخور بخور منحرف نمایید. پس همانا در این راه بهترین درمان پیشگیری از افتادن به این ورطه است، چون اگر مزه این لقمه‌های چرب زیر زبان کسی رفت، دیگر با ریختن زهر حلاحل و فلفل قرمز در حلق هم نمی شود مسیر او را عوض کرد. امضا از چرب و نرمی بعضی لقمه های رسیده به هنرمندان حکومتی، چربی خونشون بالا رفته های رادیو هست.
شاید عزیز سلام، راجع به سوال برابر که هنر از ایرانیان است و بس، چی بگم والا ما همه چیزمون حتی زبان سلامون هم دیگه نجات پرستانه داره میشه. آخه این چه ضرب و مثلیه، این چه حرفی هستن؟ شما هر جای دنیا برو چین هنر میبینی، برو فرانسه هنر میبینی، تو آمریکا، تو اروپا، تو آفریقا، تو قاره اقیانوسیه هم که بری تمدن وجود داشته باشه شما میتونی هنر میبینی. این حرف به نظر من حرف درستی نیست. نه. هنر از ایرانیان است و بس. محسن هم از خورم و بس.
نه محسن جا نگوی نرفو چرفی هنر فقط نزد ایرانیان از تو بس. زبون تو گاز بگیر. یعنی چی؟ کی گفتم چیزی رو؟ فقط ایرانی ها هنرمندن. به خدا خیلی متشکرم.
با حرفای ساده عاشق ترم کردی، تنها کسی بودی که باورم کردی. پیش تو من انگار یه آدم دیگم، تو بهتر از هر کس میفهمی چی میگم. فهمیدی قلب من از دنیا چی میخواد، آخر تو تنهایی دست داده جاتم داد. تا وقتی که اسمت کنار اسمم هست، دیگه مهم نیستی پایان این قصه هست. تو عاشقم کردی، اینو همه دیدن، حالا همه دنیا حالمو فهمیدن. تو عاشقم کردی، تا دیدی دیوونم، فهمیده بودی من بی تو نمیتونم.
دختر خانم آقا پسرا، از قدیم الایام همیشه هنرمند و حکومت یه رابطه عاطفی پیچیده‌ای با هم داشتن. هنرمند به حمایت و امکانات و پول حکومت نیاز داشته، حاکمان هم به هنرمند نیاز داشتن تا با هنر اون چهره خودشون رو یکم بزک کنن و چند تا نقاشی و تمثال از شمایل مبارکشون کشیده بشه و تو سایزهای مختلف مجسمه از خودشون بسازن برای نسل‌های بعدی یادگار بذارن و در قالب شعرها و حکایت‌های هنرمندانه ازشون تجلیل بشه و خلاصه کیف کنن. یعنی توی این رابطه هر کدوم از طرفین دنبال چیزایی بودن که نداشتن. هنرمند دنبال پول بود، حکومت هم دنبال تایید و تحسین و افتخار و اینجور چیزا. الان هم خب کم و بیش اوضاع همین جوریه و یک سری از هنرمندا سوراخ‌دوها رو گیر آوردن با چسبوندن خودشون به حکومت دارن کیف دنیا رو میکنن. ما اسم نمیبریم، حال درست هم نیست اسم ببریم، ولی شکر خدا هم فیلمساز و بازیگر داریم که شبانه روز توی مجالس حکومتی میلولن، هم شاعر و نویسنده و ترانه خون. البته اینجوری هم نیست که هر هنرمندی بخواد بره سمت حکومت حاکمیت بهش بگه خیلی خوش اومدی و نمیدونم قدمت سر چش و بفرما بالا مجلس رو دم در بعد و این حرفاها. بعضی هم اصلا کلا شانس ندارن تو برقراری رابطه با حکومت، واقعا هم از دل و جون مایه میذارن ها، ولی خب جور نمیشه دیگه، انگار میدونی یه جوری مهرشون به دل حکومت نمیفته. یعنی اینجور عشقهای یه طرفه رو آدم میبینه اصلا جیگرش کباب میشه، آتیش میگیره، اصلا یه حالی به آدم دست میده، یه حال تتلویی میشه، یه جوری که اصلا بغبغو هم ممکنه را بیفته، اصلا کلن یه جورایی تو مایه های بغبغو تتلویی مسلم ما مسلم ما خدیجه مسلم ما مسلح ما این حقه مسلم ما
بعضی از این هنرمندان برای پول چه کارایی میکنن. و شوهر عتی یکی از همکارای شرکتمون فیلمسازه، امروز وقت نهار عتی داشت با آبوتاب تعریف میکرد که شوهرش داره تیزر انتخاباتی میسازه، جلوه های ویژه هم داره. گفتم خب حالا واسه جشنواره کنگ که فیلم نساخته تو هم انقدر پوز میدی، یه انتخابات مجلس دیگه. گفت نه خیر، برای یکی از کاندیداهای خبرگان داره تیزر میسازه، کاندیدای هم چون سنش خیلی بالاست نمیتونستن ببرنش لوکیشنای مختلف، همه صحنه ها رو تو دفتر کار خودش گرفتن، با جلوه های ویژه یه کاری کردن که وقتی تیزرشو میبینی فکر میکنی وسط یه جمعیت زیادی داره سخنرانی میکنه یا داره یه پروژه بزرگو افتتاح میکنه، تازه میخوان یه تیکم صداشو دوبله کنن چون یه جاهای خیلی واضح حرف نمیزنه. گفتم ببین اسم این کاندیدای چیه؟ گفت وا چی کار داری؟ گفتم هیچی، فقط به شوهرت بگو این نونا خوردن نداره ها. گفت ایش
آقا فرشی چاکریم احوال شما. آقا اینی که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، این درسته، اسمش رو بخشید آلمانی شد، ما بریم آلمان درس بخونیم دکترا بگیریم هیچی آقا رقاص شدیم.
فکر کن برید آلمان درس بخونی بعد دکتر بشی رقاص بشی برگردی با حالا، فکر کن برمیگرده وطن پدر و مادر چشم انتظار بعد پسرشون میاد اینجوری
جاش که فقط ضربه موقعشه که از اینا یک دو سه چار بالا دو سه
خیلی هم خوب آقا، دمت گرم، کار درست شما کردی، خیلی هم قشنگ بود. سلام، با آخرین استیک این هفته در خدمت شما هستیم. تشکر میکنیم از شما که گاز استیک رو گاز خودتون میدونید و ما رو از غذاهای خوشمزه و جذاب خودتون محروم نمیکنید. به سرعت میریم سراغ شرکت کننده های استیک امشب با اولین شرکت کننده از بلوچستان.
شما میدونید ما در بلوچستان چه آشپزی پیشرفته و خوبی داریم آقا. ما نون خوشکار خودمونه به گاوداری و مرغداری نمیفروشیم، یه دیگ آب گرم میذاریم خانواده میشینیم، مثلا در منطقه جنوب بلوچستان این نونای خوشک میذاریم تو آب گرم یا ولر میخوریم، یه کیف داره آقا، یه مزه داره، یه دفعه هم شده امتحان بکن ببین چی میشه. قربانت.
ممنونم از شما شف سعید. دوست عزیزم البته به نظر من هم سادگی غذا خیلی اونو جذاب میکنه، ولی این غذای ساده شما فکر کنم ادویه هم یه کمی احتیاج داشته باشه. مرسی. بله.
چقدر خوب نظر دادن همکار عزیز من، واقعا حرف دیگه ای ندارم که بزنم. آقا چه نظرهای خوبی میدید.
مخلصم جلال جان.
خیلی متشکرم. و پرودوسرهای ما با هم چاکرم، مخلصم هم میکنن در برنامه. بریم سراغ شرکت کننده بعدی.
با سلام، غذایی که امروز میخوام معرفی کنم اسمش هست شیشلیک دلخسته. برای درست کردنش یه قالب 200 گرمی کره رو تو قابلمه آب می‌کنی، هم دنده های گوسفند رو توش مغلتونی تا حسابی قطه بخوره، هم 100 گرم جعفری رو با فلفل و پیاز فراوان اضافه می‌کنی، مزری تو یخچال هم دو شب بشه. وقتی روز سوم گوشت رو در میاری، این گوشت از بس کره بخورشان رفته حسابی خسته رفتن. منقل رو جرق می‌کنی، گوشت رو کباب می‌کنی، یک کته هم مزری یک زرد مشکنی وسط پلو با گوشت میری بالا. فقط یک غذا حتما باید با دوغ آبلی سرو بشه که خستگی گوش به تنت بمنه. با تشکر مازیار اومد کمبرا.
بابا ممنونم مازیار جان. شف شهرام،
شیشلیک که اینجوری میشه اگه به جای دنده گوسفند ماهی سبور که خار زیاد داره کره بزنی تو تنور چی میشه؟
ای بابا همکار گرامی، این داره راجب شیشلیک حرف میزنه، چرا این
بچه ماهی الان غذاش عوض کرد؟ من از ایشون میخوام قضیه اصلی خودشو بگه تا همه ببینن چی جوری میشه.
ایشون که الان اینجا نیست، به نظر من که قضیهشون خیلی هم جذاب بود. ببین ما به عنوان پرودوسر نباید شرکت کننده ها راهنمای اشتباه بکنیم.
با ما بودی؟ نگرفتم. با منی؟
ببینید آقای شهرام، شما واقعا کار ما رو دارید سخت میکنید. واقعا کار ما رو سخت میکنید. بریم شرکت کننده بعدی.
سلام کاکو فرشید. کاکو من خواستم در مورد کلم‌پلو شیرازی برات صحبت بکنم. نگاه کاکو، اول باید یک کلمی هست، کلم مخصوص کلم‌پلو رو اینو بگیریش، خورش بکنی، رشته رشتهش بکنی، تو قشنگ روغن سرخش بکنی طلایی رنگشه. بعد باید گوشت چرخ در برداری قشنگ دو سه بار همچی بردش بدی، این هم گلگله کوچولو کوچولو درستش بکنی تو روغن، اینم قشنگ سرخش بکنی بذاری کنار. بعد قشنگ برنجت بپزی، برنجو که خوب پخ خاصی که بذاری دم بیاد، یه سبزی مخصوص بهش میگن سبزی مخصوص کلم‌پلو، بیر بذاری تو برنجو، کلمو کوفته ریز قلقلی رو میرم بذاری توش، بذاری همچی یواش یواش برای خودش حال بکنه دم بیاد، موقعی که خوب پخ کشیدش بذاری کنار یه قشنگ سالاد شیرازی بخوری حالشه ببری. بکن من مجید هستم، بچه شیرازم ولی از آلمان براتون وایس گذاشتم. قربونت، خدافظ.
شف جلال
عزیزم، شاعر درباره کلم‌پلو شیرازی گفته که کلم‌پلو کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجا تا به کجا.
به 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 به، همکار گرامی من واقعا تحت تاثیر نکته سنجی شما قرار گرفتم و البته اون چال لپتون.
ای وای خجالت،
کلم‌پلوی با هم بزنی.
ای وای شما برم.
خب بریم سراغ شرکت کننده بعدی.
یا هون دادا فرشید، من ازی برنامه خداحافظی میکنم، ازی برنامه کنارگیری میکنم، چون میدونم یه سر قابلمه های پشت پرده هست، اینا باعث میشه قضامو ته بگیره، ازی استکم خداحافظی میکنم.
بله از استک خدافزی کردن. شف مهرسا نظرتون چیه؟
دوست عزیزم، شما با این برخورد غیر حرفه‌ای که با قابلمه های برنامه داشتی کار منو اساسا راحت کردی، من با شما کار نمیکنم.
به نظر ما این رفیقمون با این استعدادی که در کار کردن با قابلمه ها داشت حیف شد. ما خودم بدون کمک آقام 6 تا قابلمه بهشون تقدیم میکنم که راهشون رو ادامه بدن.
بله خیلی ممنونم از پرودیوسرهای برنامه، تشکر میکنیم از شرکت کننده های عزیزمون و حالا هم به صدای دوستانی گوش میکنیم که به گاز استیک راه پیدا نکردن، اما ما دوست داریم صداشون رو یک بار دیگه بشنویم.
یه غذای خاص ناب دانشجو واسه اونایی که مثل ما دانشجوی هنرن، از بس مشغول کارن وقت پخت و پز ندارن.
شما قد لیوان آب میریزید تو قابلمه؟
پس منم میپرم دم مغازه یه بسته محصول مورد نظر رو میخرم.
اشتباه به بادمتون گرمز میجین گود فرنج
کلانه هویگه کی طیبتی هیو نواکی قرچگور ترپی از ایتی خنو امجر.
میخوام اسمه یه غذا رو بگم، اسمش چیلی کون کرنه، غذای مکسیکیه.
ما هم یه غذا داریم که اگه یه قاشق شا بخوری جونت براش در میره، اسمش هم جودوقه.
غذای تهرانیه، اسمش هست نرگسی و به همون اندازه اسمش لذیذ و نانازه.
خب ممنونیم از همگی، یک استیک دیگه هم تموم شد. یادتون نره که غذاها و صداهای خوب شما با لهجه های قشنگتون بهترین خوراک رو برای استیک فراهم میکنن و از شما تا استیک فقط یک گاز فاصله است.
خاکو با مشگون بروف هم عشق باشم با پشنگه، تا غبار راه تو بر ماه رخسارت نتنگه، غم تو قلبم کلمه کلمه میزنه رودار سبلمه شیشه یه دل نازکه در انتظار یه پلنگه با سر شو شد دلم او شد نمیدونم چی تو شد که همه ی موهی جونم بونه ی تو دارد لنگه لنگه سی خوشه ای زلفت چه با ناز و زیده کنج قفت و آرمدار مرغ دل از واقع زلفت یه تلنگه در مدم گفتم یخه بونم سوه با قلب سنگت وفا گفتم ها بله دل که نیستی سنگت دنگه من سبا یا پس سبا لبلوش میشم از قصه امبا تا آمخته آتیشم امشب نخواهم داد بنگه گوش شیطون کر ماشالله نوم خدا الله اکبر آفتاب عشق سمندر تا قیومت جنگه جنگه گوش شیطون کر ماشالله نوم خدا صداری کلو آفتاب عشق سمندر تا قیومت جنگه جنگه
سلام فرشید. به نظر من این که میگم هنر نزد ایرانیان است و بس فقط در مورد هنر فرش درسته. شغلم نقاشیه، آشپزی و خیاطی و مدلینگ و خوانندگی هم میکنم گاهی. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که بهترین هنری که یاد گرفتم هنر زندگیه. چون باعث میشه احساس خوشبختی کنم و تو سخت‌ترین شرایط لذت‌ها رو پیدا کنم. خوبه که هر آدمی این کارو برای خودش بکنه. کاتیا هستم از رشت.
خیلی ممنونم، مرسی از تماسشو، بهترین کیس بودین شما. ماشاءالله از هر انگشتتون یه هنر می‌ریزه. سامی جان گوش دادی؟ دیدی همه رو دیگه همه چی داشتن همه چی تموم بودن دیگه. حواسش نبود سامی. سامی جان اینو نگه دار، بعد برنامه با دقت گوش کن. ایشون همه چی تمام بود، آخرای آب دیگه آخرین هفته ها شما باید یه جوری ما زنت بدیم. من نمیدونم دیگه. اما امروز داریم راجع به هنر و حکومت حرف میزنیم. بعد از انقلاب یه سری از هنرمندا خود به خود رفتن توی لیست ممنوعه ها. یه عده‌شون ممنوع کار شدن، یه عده‌شون ممنوع تصویر شدن، یه عده‌شون ممنوع صدا شدن، یه تعدادشون هم کلا ممنوع زندگی شدن. و اینه که باربندی رو بستن رفتن خارج از ایران. جمهوری اسلامی با چند دسته و گونه از هنرمند همیشه مشکل داشته. دسته اول هنرمندی بوده که زن باشه. خب از نظر آقایون بزرگترین هنر برای یک زن خونه‌داری و شوهرداریه و کلا برای زن باقی هنرها تعریف نشده است. حالا اگرم باشه دیگه در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داره. برای همین بیشترین محدودیت‌ها بعد از انقلاب برای هنرمندای خانم به وجود اومد و خیلی‌ها خونه‌نشین شدن و خیلی‌ها کلا زدن بیرون از ایران. یعنی شما ای توی ایران خانم هنرمند خوش صدایی هستی، دو سه تا راه بیشتر نداری. اگه قصد داری هنرتو جدی البته دنبال کنی، یا بری توی این مجالس مولودی و اینا بخونی، یا حالا خیلی اگه تلاش کنی بری سراغ کنسرت گذاشتن برای خانوما، یا همین که از ایران بزنی بیرون. به چه جرمی؟ به جرم زن بودن، اونم از نوع خوش صداش. بله اینجوری هست خلاصه.
با سلام، 21 شنبه شب را ضمن وحشت از انتشار شایعه تلاش برخی کشورهای عربی برای دستیابی به انرژی هسته‌ای با رویکرد نظامی با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعات گذشته آغاز می‌نماییم. انتقاد نخست وزیر روسیه از سیاست آلمان در قبال پناهجویان و نظر فعالان این عرصه که نپس آلمان هم باید مثل روسیه در زمینه بیپناه کردن مردم سوریه فعال بشه تا اینا خوششون بیاد. با بالا رفتن مصرف گل در میان دانشجویان بر اساس گفته‌های قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر و پاسخ گروه های دانشجویی به ایشان که خوب آخه آدم این گلا رو میزنه هوا میره نمیدونی تا کجا میره، و اعلام بیعلاقگی پلیس به جریمه مردم از سوی سخنگوی ناجا، و سوال فعالان عرصه جریمه از ایشان که یعنی این سالی نزدیک به 2000 میلیارد تومانی که ما رو جریمه میکنین تازه از روی بیعلاقگی تونه. مهمترین سرخطهای خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلی بلی.
با سلام، یکی از سوالاتی که این روزها از خان ناظران را به خود مشغول کرده این است که سعید مرتضوی که به خاطر تخلفات عدیده مالی و مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی پرونده مفتوح قضایی دارد در حال حاضر کجاست؟ در پاسخ به این سوال یکی از متخصصین امور مرتضوی به خبرنگار ما گفت سعید مرتضوی در حال حاضر به شدت تحت تعقیب است و به او از سوی دستگاه قضایی تکلیف شده است که شبها قبل از خواب برای نظارت بهتر چراغ دم در خانهشان را هم روشن بگذارد تا نیروهای امنیتی بتوانند کلیه تحرکات دم در خانه وی را رصد نمایند. وی افزود حتی به نیروهای زباله جمع کن شهرداری محله آقای مرتضوی دستور داده شده در هنگام دریافت سطل زباله منزل ایشان به دقت منطقه را زیر نظر داشته باشند و هر گونه حرکت مشکوکی را سریعاً به سرزباله جمع کن خودشان گزارش دهند. پایان مشروع اخبار.
بله، همانطور که قبلا اعلام شده است، شهروندان عزیز در صورت داشتن مشکلاتی در فضای مجازی می توانند با شماره 81818 تماس گرفته با انتخاب عدد 6 مشکلات سایبری خود را با پلیس فتا مطرح نمایند. به همین منظور و برای پیگیری این خبر هم اکنون بنده قصد دارم با این شماره تماس بگیرم تا شما را در جریان نحوه فعالیت پلیس فتا در فضای مجازی قرار دهم. بله، بنده الان در حال شماره گیری هستم. 81818. بله، خوب حالا عدد 6 رو وارد میکنیم ببینیم که چی میشه. بله، منتظریم تا گوشی رو بردارن.
پلیس فتا شماره 775 با رمز خامنه‌ای حیدر پاینده رهبر، بفرمایید.
بله بله، سلام عرض میکنم خواهرم. بله ببینید خواهرم، بنده از من کلاهبرداری شده، میخواستم ببینم شما میتونید بهم کمک کنید یا نه.
کلاهبرداری شده بعد شکایت کنی آقا، چرا پلیس فتا زنگ زدین؟
نه توی اینترنت ازم کلاهبرداری شده.
بفرمایید توضیح بدید کلاهبرداریتون رو.
ببینید من توی اینترنت با یه خانومی آشنا شدم. بعد
خب یه آشنایی با خانم داشتید؟ آره. محرم بودن یا نامحرم؟
خانم آدم با عمش تو اینترنت آشنا نمیشه که. خب این
آشنایی با نامحرم، بله اضافه کردم.
بله میگفتم بعد خیلی علاقمندم شدیم به هم توی این چند روز.
یه علاقمندی بعد هم داشتید. البته رابطه نامشروع به حساب میاد.
آره میگفتم من خیلی اصرار کردم که خب ما بعد از این آشنایی مجازی هم دیگه رو بعد واقعا دیگه ببینیم، بعدش هم خب قرار گذاشتیم. بعد
یه تلاش برای اقبال نوامیس مردم هم داشتی.
خانم من چلو کبابیه باید چرت که میندازی شما، یه ماسک خیار هم داشتم لابود.
آقای عزیز اجازه بدید بنده کارم انجام بدم، کار پلیس رو مختل نکنید. ادامه بدین.
بله بله، با توجه به اینکه چیزه فردا ولنتاینه، میخواستم براش خرس و شکلات و از این حرفان بخرم. بعد
یه دونم انجام اعمال نفوذگرایانه ولنتاینی داشتی؟
با کشتی ماله تو حالا چقدر شده حسابمون؟
ادامه بدید آقا.
حالا دیگه هیچی دیگه، شب قبل از قرار یه خانم یه شماره کارت بهم داد گفت 2 میلیون بریز به حسابم، بابام مریض شده پول لازمم. بعد
پرداخت پول به نامحرم هم داشتید پس
جان؟ پرداخت پول به نامحرم هم جرمه مگه؟
دیگه از یه جایی که رد بشه همه چی جرمه. ادامه بدین شما.
دیگه هیچی دیگه، سه ساعت و نیم سر قرار وایسادم نیومد.
تجمع بعد جا در انتظار نوامیس مردم، سه ساعت و نیم.
خانم یکی دیگه ما رو کاشته، تازه پولم گرفته از من، بعد شما مینویسی به حساب من؟
کار پلیس دخالت نکن شما، ادامه
بدین. هیچی دیگه، من از این خانم شکایت دارم دیگه.
آیدیشون چی بود؟
آیدیش زری پرکلاقی این کلش آف کلنز بود.
زری پرکلاقی
این کلش آف کلنز.
کلش آف کلنز. خب یه دنه رابطه نامشروع با آیدی مسخره هم داشتید. بله بله جناب فرهنگ. بله خودشونم.
حالا میگم با کارت هم میشه پرداخت کنی حالا که شما داری
گوشی. جناب فرهنگ میخوان با شما حرف بزنن.
چی؟
خبردار بفهمین جناب فرهنگ.
الو
جناب سرهنگ دیگه چه
میگم شما خجالت میکشه آبروی من جلوی همکارام بردی؟
سرهنگ تو اونجا چی کار میکنی دیگه؟ من با تو کاری نداشتم این هفته که
شما بی اینجا میکنی با من کاری نداری؟ من با شما کار دارم آقا جون.
سرهنگ یعنی من با هر جای نیروی انتظامی تماس بگیرم وصل میشه به تو آخرش؟
بله شما تحت کنترلی نامحدودی بنده ای. الانم تازه یه جرمه شما اضافه شده، اونم مزاحمت بر سرگرد اصغرزاده.
سرگرد اصغرزاده دیگه کی؟
همین خانم سرگرد که الان داشتی وقتشون رو بی خودی بی جهت میگرفتی؟ فکر کردی من
نمیدونم؟ یا علی ایشون هم سرگود بودن؟
بله
رنگ بیخیال ها سرگود از خرد زدن مثل خودت علکیه دیگه. میگم ببین قبلا تو رستوران کار میکرده سرهنگ.
آقای عزیز زشته سرگودی مملکت ها مسخره میکنی؟ بدم ادبت کنم؟
بله بابا از موقعی که من زنگ زدم هی میگه یه دونه اینو داشتین یه دونه اونو داشتین یه دونه کوبیده داشتین یه دونه دوغ داشتین داغونه بابا این چیه؟
خب باشه پر من به شما دستور میدم همون جا که هستید بمونید تا من یه واحد سیارا بفرستم سراغت ادبت کنن آقا جون.
چی میگی بابا سرهنگ؟
بله.
من همین چند دقیقه پیش قرار گذاشتم تو تلگرام دارم میرم سر قرار. خدافظ سرهنگ. خدافظ
آقای عزیز. بنده به شما دستور میدم همون جا که هستی وایسی دستاتم بذاری پشت سرت رو به دیوار.
سرهنگ ببین تا حالا کسی بهت گفته بینیم ما با حال نداری؟
بله بنده خدمتی شما میرسم. حالا میبینی آقا جون.
باشه به سرگرد از قرزاده سلام برسون بگو گوجه اضافه یادش نده بذاره.
خجالتم
خدافظ.
الو
سراغ هنر و پول. هنر چرخاندن زندگی با عرق ریزان روح یا هنر فروشی برای پرداخت اجاره خانه. اصولا از راه هنر نون خوردن به اشکال مختلفی اتفاق میفته. ساده ترین شکلش اینه که شما خودت به عنوان هنرمند یه اثر هنری خلق کنی و بعد بتونی اونو بفروشی. برای این کار باید نه خیلی جلوتر از زمان خودت باشی و نه خیلی عقبتر از زمان. عقبتر اگه باشی که خب کارات دموده میشه و خریدار نداره. جلوتر از زمانت هم باشی میشی ونگو که تو دوره خودش محتاج نون شبش بود، آخرش هم خودکشی کرد، بعد از مرگش تابلوهاش قیمتهای نجومی پیدا کرد. فکر کن بیچاره اگه زمانت خودش 1% الان ارزش کاراش شناخته میشد چقدر میتونه زندگیش عوض بشه این ونگوگی بیچاره. اینه که اگه دنبال این هستین که مثلا چرخ زندگی تو از راه هنر به چرخونی، باید نگاه کنی به سلیقه و فکر و چیزایی که تو جامعه مد شده. و اگه مثلا دور دوره مثلا اعتراض و رپ و این حرفاست، نه ابو عطا بخونی. یا اگه مردم رغبتشون به ابو عطا تو از اداهای آنارشیستی و اعتراضی خسته شدن، بزنی تو خطه ابو عطا تو هم.
تو
همه کاری یه دستن از این ور بوم میافتن یه دم از اون ور بوم. تو کار هنرم همینطوره. این لیلی دوستم که گفتم متخصص گالری گردیه، خودش هم یه پا هنرمنده، نقاشی میکشه رنگاش مسحورت میکنه، کارهای تجسمیش هم حرف نداره. اون وقت بهش میگم لیلی کاراتو بذار برای فروش یکم از این فلاکت مالی که هستی در بیای. یه چند ماهی صابخونه جوابش کرده بود، خونه ای ما بود طفلی. میگه نه آدم هنرشو که نمیفروشه. بعد این سریا اون یکی دوستم که گفتم الان چند روزه به قول خودش وارد هیته کارای هنری شده، امروز زنگ زده که آگهی کلاسمون بیارم شرکتتون، پخش میکنی بین همکارات؟ گفتم کلاس چی؟ گفت آشنایی با تاریخ هنر. گفتم آخه تو خودت تاریخ هنر بلدی که میخوای کلاس بذاری؟ گفت با شاگردا با هم یاد میگیریم، چرخ زندگی نمیگرده که اگه بشینم خودم تنهایی مطالعات هنریمو پیش ببرم که. گفتم قربونت برم، شما اول هنرمند شو بعد از این راه کسب درآمد کن. ای بابا
داریم راجع به هنر و پول و پول درآوردن حرف میزنیم. بعضی هم هستن یه جور دیگه از راه هنر نون میخورن، یعنی با آموزش هنر. ولی معمولا هنرمندایی که موفق ترن اونقدر کار و سفارش و اینا سرشون ریخته، خب معمولا کمتر فرصت میکنن برن به یکی دیگه هم یاد بدن که مثلا چجوری داستان بنویسن، چجوری نقاشی بکشن، چجوری بازیگری یا کارگردان قابلی بشن و اینا. اینه که میری میبینی مثلا طرف آگهی زده مثلا آموزش بازیگری توسط هنرپیشه معروف سینما و تلویزیون، بعد که میری ثبت نام کنی میپرسی استاد این استاد این چیز کیه، خانم منشی برمیگرده میگه مثلا چه میدونم استاد جعفری نژاد. حالا هی تو مغزت فشار میاری این استاد جعفری نژاد کی بوده چی بوده و اینا، هرچی فکر میکنی چیزی یادت نمیاد. بعد میری خونه گوگل میکنی میبینی طرف توی مثلا سریالی که مثلا 14 سال پیش از شبکه 4 پخش میشده در نقش یک نقش فرعی یک راننده تاکسی، حالا توی هر قسمت یه دو قدم دیالوگ گفته رد شده. بعد هی شما پیش خودت فکر میکنی آخه این آدم الان قرار دقیقاً چیو به تو یاد بده و کدوم تجربیاتشو به تو منتقل کنه و چرا نتونست خودش بازیگر موفقی بشه ای قرار یادت بده، و هی فکر میکنی هی فکر میکنی به نتیجه نمیرسی. بالاخره بعضی هم اینجوری از راه هنر نون میخورن دیگه. بله
نفر بعدی.
سلام خانم، ببخشید میخواستم تو این دوره های نویسندگی خلاق ثبت نام کنم.
دو قطعه عکس، کپی کارت ملی، کلاس ها دو روز در هفته دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 تا 21، 650,000 تومان هم شهریه شه.
خیلی عذر میخوام، توی برگ آگهیتون نوشته بودین مدرس این دوره ها استاد محمود دولت آبادی هستن، درسته؟
استاد محمود دوات آبادی.
خیلی ببخشید الان این برگ آگهیتون اینجا همراه منه، اینهاش. محمود دولت آبادی نوشته، نویسنده رمان جاودانه کلیدر.
بدین ببینم. ببین عزیزم، دوات آبادیه اینجا. الف و ته دوات نزدیک به هم چاپ شدن. شما فکر میکنی اصلا این من چسبیدن شبیه دولته دوات. اونم کلیدر نیست، رمان جاودانه کلیده. اون رشو با ناخون بخراشین از بین میره. بفرمایید رفت.
راست میگین، انگار لکه چیزی بود از بین رفت.
البته استاد دوات آبادی واقعا از نظر سطح کاری سر و گردن بالاتر از آقای دولت آبادی هستن.
بله
بله، البته من خودم نخوندم، اما رمان کلید ایشون میگن یه تحول جدید توی ادبیات داستانی ایران ایجاد کرده. کلاسشون عالیه.
آخه من اصلا نشنیده بودم اسم ایشونو.
ایشون قبلا تو مجله خانواده یشمی داستانهاشون رو با اسم مستعار میمقاب منتشر میکردن. عزیزم حالا میخوای ثبت نام کنی یا نه؟
خب راستش یه مقدار فرصت میخوام بیشتر فکر کنم.
فقط عجله کنین، کلاسای ایشون خیلی زود ظرفیتش تکمیل میشه.
خیلی ممنون از لطفتون. چشم، میرسم خدمتتون.
به سلامت. نفر بعد.
موضوع راجع به هنر و پول در آوردن. حالا گفته میشه که هنرمندا از اقشار ضعیفن و پول خوبی در نمیارن، اما بالاخره هستن هنرمندایی که تو مملکت ما که از راه هنرشون ماشاءالله خوبم پول در میارن. اصولا اینجوریه که هر چی یه هنری بیشتر دیده بشه، بیشتر تو جامعه بپیچه، پول بیشتری هم نصیب هنرمندش میکنه. مثلا درست حالا دستمزد بازیگرای سینمای ما اصلا قابل مقایسه با بازیگرای هالیوودی نیست، ولی بازیگرای درجه 1 سینمای ایران هم بر اساس اطلاعاتی که ما گرفتیم الان برای هر فیلمی که مثلا دو ماه بعد درگیرش باشن یه چیزی هول 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 چون مثلا 200 میلیون تومان پول میگیرن. یعنی طرف اگه زبل باشه و بگیم مثلا سالی 4-5 تا فیلمم بازی کنه، ممکنه بتونه مثلا در سال 1 میلیارد تومانو بزنه تو گوشش. جا جان 4 5 تا بازی نمیکنه، حالا زیاده 2 3 تا دیگه در بهترین حالت، یعنی گفتیم دیگه حالا 500 600 میلیون در سال. اما خب اینم در نظر بگیریم که این سینماست که همچین گردش سرمایه‌ای رو میتونه ایجاد کنه. مثلا شما بازیگر درجه 1 که تئاتر اگه باشی برای هر کاری که انجام میدی باید بری دعا کنی بلکه پولی بهت بدن، حالا دیگه رقمای میلیونی و میلیاردی اینا که پیشکش. هنرهای دیگه هم که کم و بیش همین جوری ان، مگه اینکه تقیب توخی بخوره به یه شکلی توجه به سمت کار شما جلب بشه. به قول شاعر، تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام با هنرها.
قابل توجه کلیه ی علاقه مندان به فعالیت های هنری و خیلی خاص‌طور. اگر علاقه من به حضور در محافل هنری و تخته بازی کردن با حامد بهدادینا هستید، اگر دوست دارید عباس کیارستمی را در جمع باستی صدا نمایید، اگر میخواهید در اولین نگاه به شدت خاص و هنری جلوه نموده و در اکیپ‌های هنری پذیرفته شوید، با مؤسسه هنری آموزشی هنرمند پردازان تماس بگیرید. آموزش آخرین متد لباس پوشیدن شامل دوره‌های گلیم پوشی و گیوه شناسی، آشنایی با انواع شلوارهای پاچه پاره و بالا پف پاچه جست، بالا جست پاچه پف و آموزش حمل خورجین به جای کیف و ده‌ها مهارت پوششی دیگر، آشنایی با انواع آویزهای زینتی هنری مثل شال گردن، تسبیح، گردنبند، خرمهره، عروسک، دربازکن، تشتک نوشابه و سایر آویزهای هنری برای آویختن به خود و دوره‌های آموزش فن بیان و عکس‌های خاص هنرمندان شامل شلشلی حرف زدن، ولو شدن، تیک‌های هنری، فحاشی‌های هنری و قهقهه زدن با صدای بالای 100 دسیبل. برای هنرمند شدن هیچ وقت دیر نیست. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. مؤسسه هنری آموزشی هنرمند پردازان.
نست بزنین براش، نست بزنین براش، چه فیلمی چه جاله، چه واقعی چه نا، بازیگری به تو نمیرسه تو خواب. چه فیلمی چه جاله، خیلی اساسی بود، کی گفته بیستی تو، نمره تو سی بود. نست بزنین براش، یک شف محکم تر، هنر پیش دیدین دیگه از این بهتر. نست بزنین مراش، نست مرتب لطفاً، جایزه اسکار مش میرسه حتما. نست بزنین مراش، نست بزنین مراش.
بله.
اوی چقدر خوبه
بابا. سلام، با ما بگو که ما اینجا چه کار داریم میکنیم.
بابا دادی اومدیم نمایشگاه عکاسی دیگه. بله. خیلی با کلاسه ها جواب میده.
نمایشگاه عکاسی دیگه چه؟ یعنی دارون عکس نمایش؟
آره دیگه دادی، این عکس ها که زدم به دیوار همش مال اون خانم است که اونجا بایستده. نگو کن اونجا.
جدی میفرمای؟ چرا وقت رو تلف میکنی پسره هیپنان؟ بریم پیش ایشان دیگه.
دادی زشته بابا. بله. یه ذره تیلیپ هنری بردار دیگه. الان باید یکم به عکس رو دقت کنیم، مثلا بعد بریم از عکاس سوال کنیم در بارشون.
جدی میفرما؟ یعنی چجوره دقت بکنیم
بابا؟ مثلا دادی ببین این عکس رو ببین، اینو نگاه کن.
چیه این عکس؟ یک سوراخ بزرگ دیگه، این چیزی نیست.
نه ببین عنوان عکس رو نوشته چاهی در کبیر. از بالا رفته عکس گرفته، واقعا آفرین بهش.
چاهه
دیگه.
احسنت احسنت. خب حالا چه کار کنیم؟ تریپ چی بود گفت؟
هنری هنری.
آهم چجوره برش داریم حالا؟
حالا بیا این یکی رو ببین، این یکی رو بیا ببین دادی ببین.
این چیه؟ شبیه چروک پیشانی مادر بزرگ مایه.
نه بابا دادی، این رفته تو کبیر بعد از این لایه های شن عکس گرفته.
یعنی به مادر بزرگ ما رفته نداره؟
چی میگی دادی؟ نه اوه بیا الان بریم با خانمه یکم حرف بزنیم. دادی سریش خلوت شده. بیا
میگم بد نباشه یه وقت، شما برو ایشان را بیار خدمت ما.
دادی این چه حرفیه بابا؟ ایشون هنرمنده، یادت نره تیلیپ هنری برداریه.
بله بله خیالت راحت باشه. بریم بریم تفضل.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟ واقعا
سلام، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم،
امیدوارم از کارای من خوشتون اومده باشه.
بله بله، من و پدرم خیلی دوست داشتیم کارای شما رو.
ایشان کاری کرده که ما خوشمون بیایه یا نیایه نصف المومن.
نه دادی بابا، بله. زایه نکن، منظورش عکساشه دیگه، این کارا شدید.
آن از اون لحظه،
بله. اتفاقا من با پدرم داشتیم کاراتون رو نگاه میکردیم و خیلی لذت بردیم از فوران تم کبیر در کاراتون، واقعا جالب بود.
وای چقدر خوب که با کبیر ارتباط برقرار کردیم.
آره خیلی ارتباط برقرار.
فکر میکنم تو پسینگاه پرسپکتیو همه ما یه کبیر هست.
آره دقیقا همین
جالب. تلاش کردم اونو نشون بدم تو عکسام.
پسرم این چی گفت؟ حرف بدی زد، فوش داد الان.
نه دادی داره هنری حرف میزنه دیگه، کم نیار، باید تو هم حرف بزنی، یه چیزی بگو تیری پر هریاده نره. بیا بیا
کن که ما کم بیاریم، الان ببین چه کار میکنیم.
آره پدر هستن.
بله حقیقتا در کارهای بین این واپسینگاه شما چیز دیگه، تمایز و این روحانیت خاصی وجود داره که بحث چیز صیغه در آن نهفته و مستتر هست. و بله دیگه.
وای جدی میفرمایید حاج آقا؟
جدی میفرمایید. بله
من خیلی خوشحالم که حتی شما هم با این کارا ارتباط برقرار کردی.
الان دیگه فکر کنم به ما فوش دادا.
نه دادی، ولی یه چیزی بگو خودت هم بفهمی. خب چی بود
ایشون پدرت؟
بله بله، پدر از دانشمندان بزرگ علم روحانیت هستن.
چه بیان زیبایی هم دارن.
بله
آدم احساس میکنه دارن شعر نو میگن وقتی حرف میزنن.
بله حقیقتا همزمانی گفتار شما به گونه ایه که هیچ صیغه ای نمیتونه اون را صرف بکنه.
بله قلبم به تپش افتاد، من شیفته ی حرف زدن و تیپ خاص شما شدم. چقدر این طرز لباس پوشیدنت رو دوست دارم.
بله
چیزی البته من هم خیلی از عکاسی سرم میشه ها، به خصوص وقتی پای تونالیته رنگ که میرسه اصلا غیر قابل مهار میشم. اصلا خانم
بکش کنار خودتا بچه، مگر من تونالیتت را لونه میکنم، فرو میکنم. برو کنار ببینم.
وا یعنی چی دادی؟ چرا اینجوری برخورد میکنی جلوی این
حاج آقا؟
بله بله،
میتونم ازتون خواهش کنم با هم بریم تو دفتر نمایشگاه یه چای بخوریم؟
تفضل تفضل، بریم که وقت تنگه و اعمال زیاد. برون بر ببینم.
یه وای چقدر خوب، امیدوارم فقط چای سبز داشته باشین، چون که ما
قصه به شما بود مگه پسر؟ شما برو یه سری به ماشین بزن ببین سر جاش هست یا نه. برو ببینم، ما کار داریم. ما خانم چیز پرسپکتیو.
بفرمایید حاج آقا. بله بفرمایید.
تفضل بفرمایید. بله
دادی مگه ما ماشین آوردیم اصلا؟ خیلی نامردیه، من تو آدم فروشتر ندیده بودم. حالا بهت میگم.
خب خانم چیز برای ما بگو ببینم این همه پرسپکتیو رو تنهایی به دست آوردی یا کسی به شما کمک کرده یا چیز؟
نه حاج آقا، شما نمیدونید من تنهایی چند شبانه روز رو تو کویر میگشتم برای پیدا کردن این پرسپکتیو ها.
جدی میفرمایی؟ تنهایی که خیلی حیفه که. خب تشریف بیارید بریم چای میل کنیم. بفرمایید. تفضل بفرمایید.
محمد علی صالحی گفته وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد، مثل کم داشتن یک وزیدن، یک واژه، یک ماه. من فکر میکنم در غیاب تو همه ی خانه های جهان خالی است، همه ی پنجره ها بسته است. وقتی که تو نیستی من هم تنها ترین اتفاق بی دلیل زمینم.
من عاشق توی شدم که سخت عاشق منی، من دیر فهمیدم ولی تو زود دل نمی کنی. یا به تو می دلم یا مرگ و لمس میکنه، فقط عشق که آدمو اینقدر نترس میکنه.
چشمم.